بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 120 سطر 6 و المقصود تحریم و المنع من ذکر الله فی المساجد ایم مسجد امکان و بعیه ذکر امکان. بعد از اینکه ما درباره این آیه که آیه هفتم قرار داده شده بود و آیه 114 سوره بقره است، یعنی آیه و من ازلم ممن منع مساجد الله، بحث کردیم و اعرابش رو گفتیم، لغتش رو گفتیم، حالا میخوام وارد بحثی که مرتبط به کتاب آیات الاحکام وارد این بحث میخوام بشه. در این بابی که ما وارد شدیم خواستیم مقدمات صلات رو مطرح کنیم و از آیاتی که مرتبط با مقدمات صلات استفاده کنیم. یکی از مقدمات صلات لباس که جز شرایط نمازه، اون رو در چند آیه قبل رسیدی کردیم و دیدیم که تمام آیات دلالت میکردن که لباس مباحه، اصل لباس رو خدا مباح قرار داده مگر اونهایی که با دلیل خاص حرام شدن. و آیات مربوط به لباس بودن و ما از اونها در باب صلات استفاده کردیم. هم استفاده کردیم که اباحه‌شون رو و همین که استفاده کردیم که ستر عورت مثلا در نماز واجبه، بلکه در همه وقت واجبه. در بعضی آیات ستر عورت رو استفاده کردیم، در بعضی آیات اباحه. لباس رو بالاخره بحثی مربوطه به لباس داشتیم، حالا یا بحث اباحه بود یا بحث هر چیزی دیگر. از آیه‌ای که جلسه گذاشته شروع کردیم بحث در مکان مصلیه، که مکان مصلی هم بالاخره یکی از مقدمات نمازه و باید دربارش بحث بشه. وقتی یکی از بهترین مکانها برای مصلی مسجده، لذا وارد این آیه شدیم که ممن از لمومن من مساجد ممن من مساجد الله انیاز کرفی هست ما، که توجه شد ارتباط این آیه مذکور به باب صلات چیست. بالاخره بحث در مساجده، مساجد هم مکان نمازن و مکان نماز رو یا مکان مصلی رو ما توی فقه به عنوان یکی از مقدمات نماز مطرح میکنیم. پس جا داره که ما در باره مکان مصلی بحث کنیم. آیاتی که الان ذکر میکنیم، چند تایی که داریم مربوط به مساجد سلامت و ارتباطش هم بحث ما همین صورت. حالا میخوام وارد مقصود آیه بشیم. آیه میگه که منع ذکر در مساجد حرام. در کدام مسجد بیان نشده، کدام ذکر بیان نشده. بنابراین ما اطلاق آیه را اخذ میکنیم، هر ذکری باشد در هر مسجدی باشد، حکم اینه ممنوع است و حرام است که کسی مانع ذکر در مسجد شود، حالا هر ذکری باشه و هر مسجدی باشه. البته شأن نزول آیه خاصه، ولی قرار نیست که شأن نزول عمومیت ظاهری آیه رو از بین ببره. دو تا شأن نزول برای آیه گفتن که هر دو خواستن، ولی هیچ کدوم رو عرض کردن تأثیری در آیه نداره و نمیتونه آیه رو تخصیص بزنه. شأن نزول اول این بود که رومی ها که مسیحی بودند به بیت المقدس حمله کردند و افرادی رو کشتند، افرادی رو اسیر کردند، تورات رو سوزوندند و مانع شدند که کسانی که در اونجا عبادت میکردن عبادت کنند. گذشته از این در طول مدت هم بعد از تسلطشون مانع از این بودن که کسی در اونجا نماز بخونه، اذیت میکردن کسانی که وارد مسجد میشدن، به خصوص مانع نماز میشدن. حالا نماز اون زمان نماز اسلامی نبود، ولی بالاخره نماز رایج خودشون بود. این آیه بعضی گفتن ناظر به کار رومی هاست. خب مسجد مسجد خاصی بود، بیت المقدس بود، ذکر هم ذکر خاصی بود، عبادت صلات بود، اینا مانع صلات تو این مسجد خاص شدن. میبینید شأن نزول خاصه، ولی شأن نزول آیه رو تخصیص نمیزنه. این شأن نزول دیگه هم گفتن در سالی که صلح حدیبیه واقع شد، پیغمبر و مسلمین میخواستن وارد مکه بشن و حج انجام بدن. خب در ضمن حج نماز هم بود و کارهای دیگه، عبادت های دیگه و اذکار دیگه هم بود. مشتکین مانع شدن، نذاشتن حضرت وارد بشن و سر کردن و گفتن سال دیگه بیایید، که این اون سال نتونستن حجی انجام بدن و وارد مسجد بشن. خب منع کردن، اما مسجدش که منع کردن مسجد الحرام بود. کاری که من کردن از اون کار حج بود و نماز و این چیزا بود، همه ذکر رو نبود. پس میبینید بازم این شأن نزول هم خاصه، ولی این شأن نزول خاص باز نمیتواند اطلاق آیه رو از من میبره. بنابراین ما باید حکم کنیم که حرام است منع ذکر، هر ذکری منع ذکر در مسجد حرام است، هر ذکری به هر مسجدی. این بحث اولیش که میکنه. بعد ادامه میدن، میگن که شاید مطلق عبادت فی المسجد مراد باشد، همه عبادت، ولی این عبادت ذکر به حساب نیاد. مثلا فرض کنید که ما بریم توی یه مسجد زکاتمون رو ادا کنیم، خب اینم عبادت دیگه، اما در اصطلاح ذکر گفته نمیشه. یا مثلا تو مسجد کسی رو ارشاد کنی، تبلیغ کنی، این عبادت ورزش گفته نمیشه. پس مطلق عبادت فی المسجد رو ما باید از آیه استفاده کنیم، نه مطلق ذکر در مطلق مسجد، بلکه مطلق عبادت در مطلق مسجد. که توجه کردید یه مقدار دوباره تعمیم داده شد. بعد باز ترقی میکنن و تعمیم میرن، میگن مطلق عبادت چه در مسجد چه در غیر مسجد نباید ممنوع بشه. کسی مانع عبادت شد، این اجازه داده نمیشه. مگه حالا یه نفر وسط راه توی کوچه باریکی وایساده نماز میخونه، راه آبه رو بسته، اونو جلوش رو ببندن بگن آقا اینجا جای نمازی، تو همه حرف دیگری است. ولی اگه بخون جلو عبادت رو بگیرن، همینطور به خاطر اینکه این داری عبادت میکنه جلوش بگیرن، ممنوع، حرام. پس ابتدا گفتن که هر ذکری حرام است، منع از هر ذکری در هر مسجد، که شأن نزول رو توجه نکردن، تعمیم دادن. باز به این تعمیم اکتفا نکردن، تعمیم بعدی دادن هر عبادتی در هر مسجد. بعد از این بالاتر رفتن گفتن که هر عبادتی چه در مسجد چه در غیر مسجد، منع از عبادت مطلقا حرام است، چه در مسجد باشد چه در غیر مسجد، که اون عبادت ذکر باشد چه ذکر نباشد، چه در مسجد الحرام یا مسجد الاقصا باشد یا نباشد، فرقی نمی کنه. دلیلشون هم ظهور علته، ظهور علت. آیه علت نیورده، نمی فهمد علت منصوص این چنین تعمیمی رو دارد، می فهمد علت ظاهره ولی آیه نگفته. ولی معلومه چیه؟ معلومه که علت و حرمت این است که چون عبادت باید از طریق انسان انجام شود، کسی نباید منعش کنه. خب این حالا این علت رو توجه میکنید، این اختصاص به مسجد نداره، اختصاص به فلان عبادت نداره، همه رو شامل میشه. علتی در آیه نیست، علتی در آیه نیست، ولی علت ظاهره، به تعبیرشون علت ظاهره. وقتی علت ظاهر رو مراجعه میکنیم، میبینیم در همه این موارد این علت وجود داره، لذا ما در همه موارد حکم تحریم میکنیم، در همه موارد من حکم تحریم میکنیم. این بحثیست که از آیه استفاده میشه که بحث حرمت منع من از ذکره. مباحث دیگری هم از آیه استفاده میشه. سعی در خراب مسجد ممنوعه، پس خود خراب به طریق اولا ممنوعه. بعد مراد از خراب چیه؟ در مقابلش تعمیر مسجد چیه؟ این همه باید بحثش. بحث بعدی که داریم که دیگه آخرین بحثمون تقریبا هست، آخرین بحثیست که مرحوم نظر مطرح میکنه، اینه که کفار رو میشه تو مسجد راه داد یا اگه تو مسجد باز شدن باید اخراجشون کرد. الان رایدی که کفار تو مسجد راه نمیدن، هر مسجدی تو هیچ مسجدی کفار رو نمیدن، مگر دستش، مگر اینکه قدرت بیرون کردن چون نداشته باشن. ولی تو هر مسجدی بیاد راه نمیدن، حتی تو حرم ها هم راه نمیدن. تکرس نسازی. آیا از آیه میتونیم این استفاده کنیم؟ مالا دلیل دیگه داریم کار نداریم، از آیه میشه استفاده کردیم، اینو باید مطرح بشه. پس مباحثی در این آیه داریم که یک بحثش رو الان عرض کردم و اون بحث اینه که حرام است منع از ذکر فی ای مسجد امکان. بعدم تعمیم هم داریم به تعمیماتی که توجه کردیم. صفحه 120 سطر 6 ول مقصود، یعنی مقصود صدر آیه این است که حرام است منع من ذکر الله فی المساجد ایه مسجد امکان و به ایه ذکر امکان. هم مسجد رو تعمیم میدیم هم ذکر رو تعمیم میدیم، اختصاص نمیدیم به مسجد خاص، اختصاص نمیدیم به ذکر خاص. و امکان سبب نزول خاص، سبب نزول خاصه. دو تا سبب نزول گفته شد، یکی اختصاص داشت به مسجد الاقصا، دیگری اختصاص داشت به مسجد الحرام و ذکرشون هم ذکر مخصوص بود. ولی نمازش رو مخصوص میگیریم در اینجا و نه هم مسجد رو. و این کان سبب نزول خاصن به انهو کان نزول فر روم، نزول درباره رومیان بود. این آیه درباره رومیان بعضی گفتن نازل شده. هیچ سو قضا فی بیت المقدس و خربوهو یا خربوهو، در بیت المقدس جنگیدند و بیت المقدس رو خراب کردند. خراب کردند، تورات ها رو سوزوندند، افراد رو کشتند، اسیر کردند و از نماز خوندن منع کردند. نه، این قبل از اسلام بود. آیه مربوطه به آیه شن، اینو شن نزول آیه قرار میدیم. جنگ های صلیبی که خیلی بعد از نزول قرآن بوده. مراد جنگ های صلیبی نیست. مراد جنگی بود که نصارا با یهود اونجا کردن، قبل از اسلام بوده یا در حین نزول قرآن بوده، یا قبل از اسلام بوده یا در حین نزول قرآن بوده. مال بعد از اسلام نیست، مال بعد از نزول نیست، چون این آیه رو داریم ناظر میگیریم و در امری باشه که اتفاق افتاده آیه تا آیه ناظر رو باشه. جنگ صلیبی هنوز اتفاق نیفتاده بود، اونجا از وقت اتفاق افتاده. او فعل مشرکین یا سبب نزول درباره مشرکین بود که من کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم را که داخل در مسجد الحرام بشود در اون سال حدیبیه، یعنی در اون سالی که در منطقه‌ای به نام حدیبیه صلح کردن، که اون منطقه رو اون صلح گفتن صلح حدیبیه به اعتبار اون منطقه، سال را گفتن سال حدیبیه. ولا یبعد ان یراد بهی، زمیر بهی به ذکر برمی کرده، بعید نیست که اراده شده باشد از این ذکر مطلق عبادت فیه، یعنی فعل مسجد. فعل مسجد هم یعنی فیه ایه مسجد امکان که تعمیم داریم، ذکر رو در این صورت تعمیم داریم، مسجد رو تعمیم نداریم. مسجد رو قبلا تعمیم داده بودیم، گفته بودیم هر مسجدی که شد، حالا ذکر رو داریم تعمیم. بله من میخواد یه تعمیم اضافه بده که مسجد رو هم بگه خصوصیتی نداره، عبادت رو نمیشه ممنوع کرد، حالا چه در مسجد چه در غیر مسجد. بل المنع عن مطلق العباده، یعنی بلکه حرام است منع از مطلق عبادت، یعنی ولو فی المسجد نباشد. مطلق عبادت یعنی ولو فی المسجد نباشد. قبلا مطلق عبادت بود، منتها مطلق عبادت فیه، اما در اینجا مطلق عبادت بدون قید فیه. چرا این تعمیم ها رو میدید؟ لظهور علت، چون علت ظاهره و این علت همه این مواردی که ما تعمیم دادیم شامل میشه. و چون علت معممه ما حکم رو در تمام این مواردی که علت هست اجرا میکنیم. خب این مطلب تمام شد. این مربوط به صدر آیه بود که و من از زمان من مساجد الله ان یذکر فیه اسمه، تا اینجا رو توضیح دادیم. حالا بعدش و سعافی خرابه ها داریم، بعدم اولای که ما کانه لهم ایت خلوها داریم. یکی بحث در خراب مسجده، یکی بحث در ورود کفار در مسجده، که این دو تا بحث تو خود آیه داریم باید رسیدگی بکنیم. اما در بحث اول میگیم که آیه میگه سعی در خراب ممنوعه، خود خراب به طریق اون ممنوعه. سعی یعنی کوشش، یعنی رفتن برای خراب کردن، زمین سازی برای خراب کردن، اینم حرامه تا چه برسه به خود خراب کردن. بعد بیان میکنن که اول خداوند فرموده که نباید منع از ذکر کنید. پس منع از ذکر رو حرام کرده. بعد به دنبالش سعافی خرابه ها رو گفته. این مقارنت بین این دو عمل نشون میده که منع از ذکر نوعی تخریب مسجده، چون مسجد به ذکر آباده، به بناش که آباد نیست، مسجد به ذکر آباده. اگر کسی بخواهد جلوی ذکر رو تو مسجد بگیره، معنیش اینه که آبادی مسجد رو زائل کرد، یعنی مسجد خراب شد. وقتی خراب مسجد به ترک ذکر باشه، بنابراین از باب مقابله باید بگیم پس تعمیر مسجد به گفتن ذکر. گاهی از اوقات تعمیر میکنن مساجد رو، یعنی از نظر ظاهری با مصالحی تعمیرش میکنن، این اشکالی نداره، ولی میخوام بگیم یه مورد دیگه برای تعمیر داریم با اونی که تو مسجد بشینن ذکر بدن، مسجد رو آباد کنن به عبادت، اینم یه نوع تعمیره که این بعدن در آیه بعدی گفته میشه. در آیه بعدی وقتی ما میخوام تعبیر رو معنا کنیم دو جور معنا میکنیم. بعدم وقتی دیگه معنا کردیم میگیم که و یوم که نه ان یکون المراد کلاهما ولا بود فی ذلک، هر دو رو اراده میکنیم، هم تعمیر ظاهری رو هم تعمیر به توسط عبادت. پس اگر خراب یعنی تخلیه من از ذکر، تعمیر یعنی پر کردن مسجد از ذکر. بنابراین اگر کسی منع کند از ذکر در مساجد حرام است، کسی سعی در خراب مسجد هم کند حرام است. این دو تا رو کنار هم بذارید معلوم میشه که خرابی یعنی منع من از ذکر، وقت استفاده میکنیم پس آبادی یعنی پر کردن مسجد از ذکر. این استفاده رو میشون میکنه، ولی خب در این حال به ظاهر آیه هم عمل میشه که سعی در خراب کردن مسجد حرام و خود خراب کردن به طریق اولا حرام. البته این یه بحثه فرقی داره که مساجدی که دارن خراب میشن میشه خرابشون کرد دوباره ساختشون، که اونجا چپه دست میشه. حتی در مورد فرشهای مسجد، حسیر مسجد که داره کهنه میشه و داره از بین میره، این بحث مطرحه که تعویزش چطوره، تبدیلش چطوره. و تدل آیه علا تحریم سعی فی خرابه، یعنی فی خراب المسجد. اگر سعی در خراب حرام باشه، فیحرم خود خراب به طریق الاولا. بعد میخوان از این مقارنتی که بین سعی فی الخراب و منع من از ذکر ایجاد شده، از این مقارنت میخوان استفاده کنن. میفرماد و در ذکر سعی فی الخراب بعد از منع از ذکر، و در این مقارنت اشعار مایی هست، یه نوع اعلامی هست به این که منع عن ذکر فی المساجد تخریبا، این من خودش یه نوع تخریب مسجده. اون وقت در مقابل ول عبادت فیها تعمیرن، عبادت در مساجد میشه تعمیر. و فیت خلو ذکر فیها فی تعمیر مساجد، ذکر در مساجد داخل در تعمیر مساجد میشه. اون وقت آیه بعدی که میگه انما یعمر مساجد الله تا آخر، میتواند تطبیق شود بر عبادت به مسجد، همونطور که میتونه تطبیق بشه بر خود ساختن مسجد. خب این بحثم تمام شد. بحث بعدی اینه که آیا کفار میتوانند وارد مسجد بشن یا نمیشن. بعضی ها گفتن که از این آیه استفاده میشه که کفار حق دخول در مسجد ندارن. ما کان لهم ان یدخلوها داره بیان میکنه که حق ورود در مسجد ندارند و حرامه برشون وارد بشن در مسجد. بر اونها حرام است، بر ما هم تمکین اونها حرام است. اونها تمکن من الورود ندارن چون خدا بهشون اجازه نمیده، اجازه شرعی. ما هم حق نداریم اونها رو تمکین کنیم، یعنی متمکن کنیم از ورود، این راهشون بدیم. اونا حتی ورود ندارن، ما هم حق راه دادن نداریم. هم تمکن ممنوعه که از ناحیه اونهاست، هم تمکین ممنوعه که از ناحیه ما هاست، هر دو ممنوعه. اما توجه دارید که ممنوعیت ممنوعیت شرعیه، لذا ازش داریم حرمت استفاده میکنیم. اونا حق ندارن وارد بشن، یعنی شرعن حق ندارن وارد بشن، پس حرام از وارد شدنشون. بر خودشون هم حرامه چون کفار مکلفن. یه تو نیستی فقط تکلیف داشته باشن به عقیده درست، تکلیف به این تکالیف ما هم دارن. اونها معاقبن بر ترک تکالیف، همونطور که معاقبن بر ترک اعتقاد. تمام این نمازایی که بر ما واجبه و ما انجامش میدیم بر اونها واجبه، اونتا اونا چون اعتقاد ندارن اصلا حالیشون نیست، بلا تکالیفی که بر ما هست بر اونها هست. بنابراین یکی از تکالیف همین تحریم و وجوب ایناست. بر اونها حرام واجبه وارد مسجد بشن، یعنی وارد مسجد شدن عقابی دارن علاوه بر عقابی که بر کفرشون دارن، علاوه بر اون عقاب دارن. و ما هم اجازه نداریم که اینا رو راه بدیم، اگر راه دادیم ما رو قاطه. پس هر دومون حکم تکلیفی داریم، اونم حکم تکلیفی داره، ما هم حکم تکلیفی داریم. این برداشتی که وضعی شد. مرحوم محقق می فرمد این برداشت جزمی نیست، چون احتمال دارد آیه جور دیگر بخواد حرف بزنه. آیه شاید عدم تمکن تکوینی رو فرموده، نه تشریعی رو. نفرموده که حق ندارن وارد شوند شرعن، بلکه لیاقت ندارن واقع وارد شوند تکوینن. داره درباره لیاقتشون بحث میکنه، نمی فرمود اینا را بدید را ندید. میگه اینا لیاقت مسجد ندارن، مقامشون پایینه، نفسشون متنزله، نفس متنزل حق نداره تو این مکان مقدس وارد بشه. اشخاصی حق دارن که نفس مترقی داشته باشن تا بتونن تو مسجد وارد بشن. پس آیه میفرماد اینا به لحاظ لیاقت سزاوار نیست که وارد مسجد بشن، الا خائفین، چون بی لیاقتن وقتی وارد میشن با ترس وارد میشن، چون اون کسانی که لایقن اینا بیرون میکنن، یعنی مسلمین اونا بیرون میکنن. تا اینجا معلومه دیگه. پس از آیه استفاده نمیشود به طور جزم که حرمت دارد تمکن من المسجد یا تمکین من المسجد. آیه به طور جزمی در مطلب دلالت نمی کنه، چون احتمال دیگه هم توش هست و اون احتمال اینه که خداوند خواسته بفرماید اینا تکوینن لایق ورود در مسجد بشن، نه تشریعن حق ورود ندارن. این احتمال دوم که میاد، احتمال اول از جزمی بودن در میاره، پس نمی توانید بگوید که آیه حکم شرعی رو داره بیان میکنه، حرمت رو داره بیان میکنه. بعد ایشون میفهمد از دل آیه میبرده شما استفاده میشه، دهم خزی اون فکر دنیا. خزی یعنی چی؟ خز معنی متعدد داره، یعنی باطنشون پسته، این یکی معنی. یه معنا نه، اینا وقتی وارد میشن مسلمین بیرونشون میکنن، این بیرون کردن یه نوع خاریه بر اونها. هر دوش هست، از خز شما میتونید همه رو استفاده کنید. خزی هم میتونید به معنای اعطای جزیه بگیرید که اصلا به این آیه شاید مناسبتی نداشته باشه، ولی جهان فیدون یا خزون مطلقه، شما به اونجا میتونید باشه. یعنی خزی رو در اینجا یه جوری معنا کنید که به صدر آیه مطابق نباشه، اصلا یه بحث دیگه بشه، بشه اعطای جزیه. اعطای جزیه که جز این آیه نبود، بحثش تو این آیه مطرح نبود، در این حال ممکنه خزی به همین معنی بود. پس خزی میتونید به معنای مختلف بگید. یکی از معانیش اینه که اینا باطنشون خزی داره، یعنی نفسشون متنزل و پسته، نفسشون خاره، چون نفسشون متنزل و فسرد ورود در مسجد نداره، یا شأن ورود در مسجد نداره، حق نگیم که بشه تشریعی، شأن ورود در مسجد نداره. پس توجه میکنید که برداشت ما از آیم استفاده میشه. نمیخوام بگیم برداشت جزمی است، ولی بالاخره برداشت چیست که برداشت جزمی دیگران رو خراب میکنه. دیگران خواستن از این آیه حکم تکلیفی حرمت رو استفاده کنن، جزم هم به این استفادهشون داشتن، ما با این احتمالی که اظهار کردیم جزم اونها رو از بین برد، ولی خودمون هم نتونستیم مطلبمون رو جزمی بکنیم، ولی کافیست که جزم اون از بین برد. اون باید بعدا بحث بشه که شامل یهود مسیحی هم کفار رو میشه یا نمیشه.
فرمودید جزیه پیغمبر از مسیحی
های مجید جزیه اونی باید در جای خودش بحث بشه، ولی اگر ما خزیو به معنی جزیه بگیریم اون وقت معلوم میشه که کفاری که در این آیه داریم مطرح میکنیم شامل یهود و نصارا میشه، چون جزیه پردازنده ها اونا هستند، باشه که این جزیه نمیشه. البته این جزء بحث ما نیست. کتابی اهل کتاب، اهل کتاب یا کتابی، اینا هم بالاخره بخشی از اون شکی نه بله. حالا این که تو مساجد میان تدریز این که کار جایزه، مسلمین الان وضعشون عوض شده، الان مسلمان ها ممکنه تو مسجد الحرام هم، الان مسجد الحرام که خودش سختگیری میشه، ولی ممکنه تو مسجد الحرام هم کفار را بدن، آیا این دلیل میشه که جایزه؟ کار مسلمان اینجا نمیشه دلیل بر قانون شرعی مسجد یهود هم مسجد یهود هم همونجور. الان بعضی جاها میرین را میدن بعضی را نمیدن، نه را دادنش دلیل، نه را دادنش ما باید به دلیل مراجعه کنیم، به کار مسلمان نباید توجه کنیم، مسلمان خیلی کار خطا یا کار ثواب میکنه. و اما دلالت تتمه آیه، یعنی قولش که فرمود ما اولای که ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین، اما دلالت تتمه آیه بر تحریم دخول مساجد بر کفار کماقیل فلیس به ظاهره. گفتن که از تتمه آیه تحریم دخول استفاده میشه، ولی شما فهمت ظاهر نیست، چون احتمال دیگری در آیه هست. از لیس به ظاهرین لأن معناها أن نهي عن تمكن الكفار وتمكينهم من دخولها، ظاهری در مقابل این ظاهر وجود دارد، لذا این ظاهر رو میگه ليس بظاهر. نه تنها نص نیست، ظاهرم نیست، اینطور داره میگه. اگر مراد از ليس بظاهر ليس بنصن باشه خب خیلی راحته، اما اگر مراد از لیسه به ظاهر همون ظاهر اصطلاحی باشه، معنیش اینه که خب یه ظاهری دیگه مقابلش هست، این ظاهر با یه ظاهر دیگه مقابله میکنه، پس از ظهور میفته، از نس بودن که از اول هم نس نیست، ظهور داره، وقتی این ظهورش مقابله ظهور دیگه قرار گرفته پس از ظهور هم در میاد، بنابراین لیسه به ظاهر. لیسه به ظاهر این در این که معنای آیه نهی از تمکن کفار است و نهی از تمکین کفار است. من دخولها متعلق به هر دوست، هم به تمکن هم به تمکین، نهی از تمکن کفار من دخولها و نهی از تمکین کفار من دخولها. تمکن است که کار خودشونه، تمکین کار ماست، اونها اگر بخوان وارد بشن یعنی تمکن ورود دارن، ما بخوام اونها رو راه بدیم یعنی تمکین ورود دارن. ایشون میفهمد ظاهر آیه این نیست که از تمکن یا تمکین ورود نهیشون میکنه. از قد یکون معناها، قد یعنی در اینجا شاید، لعله، قد در اینجا معنی لعله است، گاهی معنای آیه اینه، یعنی شاید معنای این باشد، کما هو ظاهر، ظاهرم همینه، که ما کان ینبغی لهم الدخول فی نفس الامر، یعنی فی نفس الامر لا ینبغی، نه چون کفارند، نه چون شما را میدید یا را نمیدید، به این کار نداریم که اینا از طریق شما ممنوعن یا مجازن، فی نفس الامر ممنوعن، تکمینن ممنوعن، چرا؟ چون تکمینن شأن ورود در مسجد ندارن، لذا پسترش عرف تفسیر میگیره ولا یلیق لهم ذلک، لایق نیستن که داخل میشن،
دور از ظاهر برمشته
بشون ایشون ادام میکنه ظاهره. حالا دیگه
اون کسی میگارد ظاهر غرفی دیگه چون ظاهر دقیق
داره
غیر
غرفی درست. حالا این ظاهر رو اینطوری میشه گرفت دیگه، ظاهر هم هست اینطوری نیست که نباشه. بله اون احتمال دیگه هم
ظاهر باشیم آیین مالت ما کارن
نه ما باشیم آیه. ببینید ما کی هستیم، یه وقت با بود فلسفی وارد میشیم تا میگه ما کان الله میفهمی آدم لیاقت رو، یه وقت با بود فلسفی وارد میشیم چون فلسفه نه که در نفس الان بحث میکنه کاری به اون اعتبارات نداره، میگه ما کان الله یعنی لیاقت نداره. ولی اگر مسلمین باشند با قطع نظر از فکر فلسفیشون ما کان الله یعنی اعتباراً حق ندارم وارد بشم، اعتباراً فلسفی وارد بشیم چون فلسفه با اعتبار کار نداره با واقعیت کار داره، میگه واقعاً حق ندارم وارد بشم. مسلمین معمولی باشن ذهن فلسفیشون کنار بذارن، وقتی میگن حق ندارن وارد بشن یعنی اعتباراً حق ندارن، مشکل لیاقتی ندارن، اعتبار شده که اینا نباید وارد بشن. پس کسی که میخواد حرمت از این آیه استفاده کنه باید اعتبار رو لحاظ کنه، کسی که میخواد عدم لیاقت استفاده کنه باید نفس الامر رو ببینه. در واقع اینا اگر لیاقت ورود در مسجد رو داشتند و راشون ندادیم معلوم میشه این راه ندادن امر اعتباریه، ولی اگر لیاقت رو نداشتن و راه ندادیم معلوم میشه امر تکوینی امر نفس الامریه. ایشون الان داره میگه فی نفس الامر دخول براشون جایز نیست، یعنی لیاقت نداره. ظاهر آیه با این میشه اینطور نیست،
هر دو راست.
هر دو راست ما همین داریم میگیم، این ظاهر با اون ظاهر مخالفت داره میکنه، این ظاهر با اون ظاهر مخالفت میکنه، بنابراین نمیشه اون ظاهر اولی رو جزمن انتخاب کرد.
میشه در طول هم باشه هم از جهت لیاقت بعد سپر تکلیف
واقعا چه تکلیف دیگه، یعنی این که نمی حق ندارم برم به خاطر عدم لیاقتشون، بله حق ندارم برم به خاطر عدم لیاقتشون، یا به خاطر این که تکلیف گفته حق ندارم برم، هر دوش محتمله، هر دوش محتمله. شما میخواد بینشون جمع کنید، آیه ظاهرش در کدومه؟ آیه ظاهرش نهی نمی کنه، ولی که ما کان الله میت خلوها نه یه سری که نداره که اینا حق ورود ندارن، حق ندارن، حق تکوینی ندارن، یه حق شرعی ندارن، هر دوش محتمله. نمیشه اون یکی رو که حق شرعی ندارن شما تصدیق بکنید، بلکه ایشون میفرماد از لهم خزیون معلوم میشه که دومی مراده، چون خزی یه کار اعتباری نیست، کار واقعی امر واقعیه، یعنی واقعا اینا پستن، اینا واقعا خارن، لذا حق ورود ندارن، نه اعتبار میکنیم پستیشون رو. ایشون نه ایشون میگه ما استفاده نمی کنیم.
حالا بس این آیه به مسلمین داره میگه حق ندارن، فقط داره میگه آقا اینا لیاقتش نیست.
بله یه وقت ممکنه داره خبر میده میگه لیاقت نداره، ما کانال هم آیت خلوها لیاقت نداره.
پس این آیه دیگه در
در سبب احکام ولی دیگه بس این تیکش من بود به احکام نیست. اگر این ما کان الهم ایت خلوها رو خبری بگیریم دیگه آیه مربوط و آیت الاحکام هست، اونتا سرش نزدیش زیرش داره یه خبری بگیریم. از قد یکون و معنا ها که ما هو ظاهر ما کان یم بقی لهم الدخول فی نفس الامر یعنی ولا یلیق لهم ذلک الا خائفین. این الا خائفین نمیخواد بگه اگر خوف داشتن لیاقت پیدا میکنند، داره خبر میده که اینا بی لیاقتند، اگر هم وارد شدن خائف وارد میشن چون مسلمین نمیذارن وارد بشن. کانه آیه داره باطن کفار رو برای مسلمین تشریح میکنه و بهشون یاد میده چیکار کنید، بهشون میگه اینا بی لیاقتند، بی لیاقت حقش این نیست که در جایی که لیاقت میخواهد وارد شود. وقت مسلمی یاد میگیرن که باید اینا بیرون کنه و اونها میفهمن که مسلمی بیرونشون میکنن با خوب وارد میشه. خب از کنم با آیه داره تقریبا تعلیم هم میده، اگر چه داره خبر میده ولی در ضمن خبر دادن تعلیم هم میده که اینا وقتی وارد میشن خائف از شما هستند. یه نوع ترغیب مؤمنین است به اینکه اینا را ندید. نه را ندید یعنی حرامت را دادن، بلکه را ندید چون لیاقت ورود ندارم. خب مثلا فرسون که حیوانات رو هیچ وقت ما تو مسجد راشون نمید، نه به خاطر اینکه حالا اگه آلودگی نداشتن حرام نیست ورودشون، بلکه ما را نمیدیم، این به خاطر اینکه اونا رو جاشون تو مسجد نمیدیم. هر موجودی یه جای مخصوص داره، این حیوان جاش طبیله است نه مسجد.
یعنی
اگر خواهد هم باشن نمید دارم به مسجد باشن، این اجازه نمیدیم که مقالت ترسن باشه، اجازه ورود
بگیرن. یعنی خود به خود وارد نمیشن چون
میترسن، ولی اگه به ترسن هم جواز ورود نیست. جواز ورود تشبیهن نیست، ما الان داریم میگیم گروهی گفتن تشبیهن نیست، ما داریم میگیم تشبیهن نیست. فلا یلیت لهم ذلک الا خائفین من از المسلمین و الاخراج لهم، میترسن از این که مسلمان و مسلمان اذیت میکنن و خارج میکنن، اذیت غیر از اخراج هم. یه وقت وارد مسجد میشه اذیتش میکنن، اخراج هم نمیکنن، خودش به خاطر اینکه اذیت شده در میشه. یه وقت هم اخراجش میکنن، هر دفعه ممکنه باشه، هم اذیت هم اخراج. و سال الامر الان بالعکس، این سار الامر الان بالعکس دو جور معلوم میشه. یعنی امروزه در زمان منی که محقق اردبیلی هستم امر به عکس شده، اونا ما رو تو مسجد را نمیدن، یعنی کفار ما رو تو مسجد را میدن، بعضی مسجد ما رو گرفتن ما رو توش را نمیدن. این معنی که ظاهرن این معنی مراد نیست، این معنی مراد نیست. سار الامر الان بالعکس، الان یعنی در موردی که آیه را اشاره میکنه، که آیه میگه که و من ازلم، معلوم میشه این ظلم انجام شده، چه کسی ظالم تر از این است که من میکند دخول مسلمین رو در مساجد و گفتن ذکر در مساجد. معلوم میشه کسانی مسلط بر مسجد شدن و اجازه ورود نمیدن. حالا اون کسان کفاران که در عام حدیبیه پیغمبر اجازه ندادن، یا رومی ها اصلا که عابدین مسجد رو بیرون کردن. الان ام و عکس شده، یعنی کسانی که عابد بودن و لایق مسجد بودن ممنوع شدن و کسانی که لایق نبودن مسلط شدن. این الان اشاره به زمان خود محقق اردبیلی نداره، الان یعنی اون زمانی که این آیه داشته نازل می شده و آیه داره بهش اشاره می کنه. سار الامر الان بالعکس یعنی از مفاد آیه به دست میاد، که یعنی هنوز جزء تتمه مفاد آیه است. مفاد آیه اینه که اینها لایق نیستن، یعنی کفار لایق نیستن که وارد مسجد بشن الا خائفین، ولی الان چنین اتفاق افتاده که اینها وارد مسجد شدن، مسلط بر مسجد شدن، شما رو که عابدین بیرون کردن. و آیه داره این رو بیان میکنه. پس این سار الامر الان بالعکس اینجور معنی نکنید که در زمان محقق برعکس شده. محقق داره میگه الان یعنی زمان من برعکس شده، کفار وارد میشن مسلمین وارد میشن، اینو نمیخواد بشه. مصداق تخصیص نمیدن، این مفاد آیه است، این مصداق نیست، این مفاد آیه است. مفاد آیه رو داریم بیان میکنیم. سارا مربوط به همون زمانه. ببینید آیه رو داره معنا میکنه. ولا یلیق لهم ذلک الا خائفین من عذاب المسلمین و الاخراج لهم و سار الامر الان بالعکس. این کل معنا، کلش معنای آیه است، نه اینکه سار الامر الان بالعکس درد دل که ایشون داریم درد دل میکنه وسط معنای آیه. اون بعدش هم یعنی میگه، یعنی بعدی هم داره آیه رو معنا میکنه، قبلش هم داره آیه رو معنا میکنه، این وسط دفعه درد دل کنه اصلا مناسب نیست. سوال میشه سارا را از چند نزول در بردیم؟ بله، از من ازلم در بردیم. بالاخره کسانی وارد مسجد شدند، به از اول وارد نبودند، وارد شدند به قلبه و دارن من میکنن عابدین را، عابدین اجازه نمیدن، زاکرین را اجازه نمیدن. آیه داره اشاره به این مطلب میکنه، یعنی فلواقع. این یعنی فلواقع دوباره تکرار همون ماکانه یم بقی لهم و دخول فی نفس الام تا آخر است. یعنی فی الواقع ما یستحقون دخول، در واقع استقاق دخول ندارن الا خائفین و ذلیلین، ولی هم یتعدون از آلک، از اون لیاقت خودشون دارن تجاوز میکنن. ذالک یعنی از این لیاقتشون دارن تجاوز میکنن، وارد مسجد میشن، غلبین پیدا میکنن، اون وقت اونایی هم که لایقن بیرون میکنن و یمنعون المسلمین هم ندو خود از میکنه. این داره معنا میکنه آیه رو، این اصلا رفتی به زمان خود محقق نداره، که اون الان ابل سال الامر و الان بالعکس، که این یعنی فی الواقع تا و یمنعون المسلمین من الدخول، اینا هیچ کدوم ناظر به زمان خود مرحوم محقق نیست، بلکه داره همون زمان جلایه رو بیان میکنه، یعنی بیان میکنه که آیه داره چنین خبری میدهد که اینها حق ورود نداشتن مگر خائفین، ولی برعکس شد، حالا وارد شدند و جلوی آبیرو میگرفتن. اینا ازلم از همه هستن که آمدن جلوی آبیدون رو میگیرن و نمیذارن عبادت کنن تو مسجد. کما یدل علیه آخرها، زمین علیه رو برمیگردونیم به معنایی که خود ایشون ظاهر گرفته، یعنی بر این معنایی که من ظاهر میدانم آخرهای دلالت میکنه. آخرهای لهم فی دنیا خزیونه. خزی یعنی چی؟ یکی از معانی خز پستی و تنزل باطنه. اینها در دنیا خزی دارن، یعنی باطنشون پسته و چون پستن لیاقت ورود ندارن، که خود آیه با این معنایی که برای خزی کردیم داره تأیید میکنه همون ظاهری که ما از آیه استفاده بردیم. بعد میفهمد و یمکن کون و ذالک عد دخول خائفن، یعنی بر خزی رو معنا کرد به معنای بیلیاقتی نفسانی. بعد میگه ممکن است خزی رو معنی دیگه بگیریم، و یمکن کون و ذالک عد دخول خائفن. عد دخوله نخونید، دخول مشار الیه ذالک نیست، خبر کونه. خائفن هم خبر نگیرید، ولی معنا خراب میشه. کون و ذالک عد دخول خائفن، دخول خائفه، مگه دخول خائف میشه؟ اون داخلین خائف میشن نه دخول. از خائفن رو خبر نگیرید، دخول رو خبر میگیرید. یمکن کون و ذالک، یعنی ذالک الخزیه، مشان الیه ذالک خزیه. یمکن کون و ذالک الخزی عبارت باشد از دخول خائفن. خزی ممکنه دخول خائفن بگیرید، که در این صورت دیگه ذیل آیه اشاره نداره به پستی باطنی کفار و عدم لیاقتشون برای دخول، اشاره به چیز دیگه داره. پس کما یدل علیه آخر آیه که فرمود لهم فی الدنیا خزیون، به شرطی که خزی رو به معنی تنزل نفسانی بگیرید. ولی یمکن که خزی رو به معنی دخول خائفن بگیرید، که در این صورت این ذیل آیه تایید اون ظاهری که ما استخراج کردیم نیست. آیه داره حرف میزنه، الان رو آیه داره میگه ها، الان رو محقق نمیگه. اگر سار الامر و الان بالعکس، اگه الان رو محقق میگفت معنیش این بود، یعنی الان، یعنی الانی که من محقق دارم زندگی میکنم. الان رو آیه داره میگه، ما داریم آیه رو معنا میکنیم. سار الامر و الان بالعکس مثل این که این جزء آیه است، یعنی نه که مفاد آیه رو داریم بیان میکنیم، که انه این جزء آیه است. مثل این که خدا اینطور گفته باشد کفار حق ورود ندارن الا خائفین، ولی الان برعکس شده، یعنی الانی که من این آیه رو دارم نازل میکنم برعکس شده، اتفاقی افتاده که کفار بیلیاقت مسلط شدن بر مسجد. این الان اگه گفته محقق بود فرمان شما درست بود، وقت الان هم میشد و از زمان خود محقق، ولی الان رو آیه داره میگه، یعنی خدایی که داره این آیه رو نازل میکنه میگه الان هم برعکس شده، مشرکین در مسجد الحرام مسلط شدن و نمیزنن شما برید. بیلیاقت ها حق ورود نداشتن، ولی الان همون بیلیاقت ها مسلط شدن، شمایی رو که لیاقت دینی اجازه ورود نمیدن. الان وضع نیست، اگه ایشون بگه دروغ گفته، الان چه وضع نیست؟ الان چه کفار را میده؟ الان چه کفار؟ الان زمان ما هم کفار را نمیدن، تا چه بس زمان محسوس که اون وقت بیشتر رعایت میشد. این الان حتما باید همیشون در زمان مصطفی قرآن، نه الان در زمان محمود اردبیلی یا الان در زمان ما. الان در زمان مثلا مسجد اموی تو شام را میدن به خاطر اینکه شده توریستی، شده آثار باستانی، به عنوان مسجدی بهش نمیدن، اگه عنوان مسجدی دادن داده بودن که کفار جوشان نمیدن، اونجا عنوان آثار باستانی داره به عنوان به این عنوان راش میدن، کفار را میدن. ولی مسلمین مالا را نمیدن، هیچ مسلمانی کفار را نمیدن، کفار را نمیدن تو مسجد. اگه مسلمان لاغاری باشه چون اصلا کارش مدرک نیست. هم بگم اگر ایشون میگه سار الامر الان بلست، خودش میخواد بگه راست نیست. این تو مسلمین هیچ کدومشون راه نمیدن، اونم که راه میده عرض میکنه مسجد نیست، آثار باستانیه، این اون رو به عنوان مسجد نمیدینه. حالا ولو این عنوان آثار باستانی جورش گذاشته، عنوان مسجد رو برداشته اشتباه، ولی بالاخره این عنوان رو گذاشته که در راه میده. ولخزی و بز زلو فی دنیا، ذلت در دنیاست. یا اعطای جزیه انیدن و هم ساغرون، که اینم یه نوع خزیه برشون، خزی داره معنی میکنه با قطع نظر از این که از خز بخوام استفاده کنیم به نفع خودمون یا استفاده نکنیم، خزی داره معنی میکنه. از ولخز تقریبا جمله جدا میشه، یعنی سرخطه. مثلا اعطای جزیه انیدن یعنی باید با دستشون جزیه بدن، منظور اینه که دست وکیل نفرستن، خودشون با دست عطا کنن، چون این خیلی براشون کسبه، خیلی براشون افته که با دست بیاد تحویل مسلمین بده. خب تو خونه نشسته نوکرشو میفرسته میگه برو این جزیه رو بده، این اونچنان افت نیست. آیه میگه نه خیر، امیدین باید بده، باید با دست خودش بده. ولی و هم ساغرون، هم ساغرون هم میدونی در فقه چند جور معنی شده، یعنی دو دستی بیاد بده، تنها دادن با دست کافی نیست، باید دو دستی بده، تقدیم کنه، بعدم تعظیم کنه. بعضی ها اضافه کردن که این اضافه هایی میگونه از کجا در آوردن، که یه چکی هم این گیرنده در گوش اون رو بزنه، این هم بعضی اضافه کردن. هم ساغرون دیدونی معنی شده. الان که اصلا جزیه نیست، اونه از مادران جزیه میگیرن، نه ما از این جزیه میگیرن. و یکون العذاب العظیم فی الاخره، اشاره به عذاب یوم القیامه، و عذاب یوم القیامه عظیمون و ایو عظیمه نعوذ بالله منه. خب تفیمه آیه رو نمیتونیم بخونیم، وقت گذاشتیم شده جلسه.